أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. انشاءالله سلامت باشید. روز 24 ماه رجب هست و دقیقا یه هفته یا کمتر از یک هفته از این ماه باقی مونده. حیفه که انسان استفاده نکنه. واقعا برنده های عالم عرفا بودن رحمت الله علیه مجمعی که به مقصود عالم رسیدن و این ایام و این ماها واقعا براشون واقعی بود. واقعی یعنی واقعی، یعنی واقعیت عالم رو تو این ماه میدیدن. واقعا صدای الملک و دائی رو میشنیدن. فیقول الله عز و جل انا جلیس و من جالسه. انشاءالله خدا توفیق بود. اینو تو ذهنتون داشته باشه. برنده ها واقعا اونان دیگه. برنده این عالم برنده نداره. اونایی که رسیدن به تهش دیگه، حالا هر چی بودن. یعنی عنوان مشیرش میشه امام، میشه علامه طباطبایی، میشه آقای بهجت رحمت الله علیه مجمعین. بقیه دیگه در تلاشن دیگه. هم خیلی افراد صاحب خیرن تو اون دنیا، خیلی ها. اما فرق میکنه. حتی مدل رسیدن به امیرالمومنین فرق میکنه. یکی از همین بزرگان، خیلی بزرگ، رحمت الله، از شاگردان مرحوم آقای قاضی میگفت اوائلی که من ایشون رو دیدم، ایشون اصلا آقای قاضی ایشون کشف میکنه، اصلا گفتم خیلی دوست دارم تشرف برام حاصل بشه و اینها. میگن که مرحوم آقای قاضی یک دستورالعملی به ایشون داد که انجام بده و انشاءالله میشه. ظاهرا میگه تو مسجد کوفه بودم یا مسجد سهله، مثلا به پایان اون دستورالعمل رسیدم و اتفاق افتاد. یعنی در لحظه تشرف بودم و خودشون اینطوری میگه که سلام علیکم، که امام زمان آمد اصلا. ولی اینقدر این لحظه سنگین بود، اینقدر سنگین بود، اینقدر رعب‌آور بود که میگفت امام داشت نزدیک میشد، من التماس کردم که آقا هیچ یک قدم جلوتر نیا لطفا، نمیتونم اصلا، من تموم میشم. بعدشون رفت با آقای قاضی گفت آقا اینطوری شد و مثلا این همه علمای دیگه که میبینن، افراد دیگه مثلا چرا اینطور شد؟ آقای قاضی گفت شما که نمیخوای با فقط حقیقت عالم ماده امام ارتباط برقرار کنه، اون چیزی که تو میخوای بالاتره. بعضیا هستن با حقیقت عادی مثل امام، میره پیش امام صادق طرف عادی، ولی ابوبصیر فراتر از این بود، جابر بن یزید جوفی فراتر از این حالت عادی ارتباط با امام صادق بود. ملکوت نشونش میداد امام صادق. روایت داره گفت به سقف نگاه کن به جابر بن یزید، مثلا میگفت یه اتفاقاتی افتاد مثلا رحمت الله. بعد بهش فرمود که برای اون بعد به یه نقاطی برسی که استقامت اون لحظه رو داشته باشی و بتونی برسی. و او رفت و رسید رحمت الله علیه. و شیخ محمد تقی آملی استاد علامه حسنزاده در تهران مدفونه. یه زندگی نامه خودنوشتی داره، شو خودش نوشته، اسم کتابش یادم نمیاد. خیلی خوبه بخونید، خیلی خوبه، خیلی 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 انسان بزرگی، خیلی انسان بزرگی رحمت الله. ایشون از اقدم شاگردان آقای قاضی در کنار مرحوم شیخ علی محمد بروجردی که در بروجرد ایشون بود و از دنیا رفت. اینا اقدمینن از شاگردان مرحوم آقای قاضی. اینا رسیدهان. بقیه دیگه یعنی وقتی تو اون دنیا وارد میشیم میبینیم چقدر چیز از دست داده. و ما بدتر اوزامون هم چون بلد بودیم این چیزها رو، کتاباش بود، خونده بودیم، یعنی یک بوی گندی از عالمه. بفهمید میگن بی عمل میاد که تمام اهل جهنم در عذاب ازش. بعد تنها زمان درستش همین سن، همین سنین جوانی آدم برای کاری بود. شروع بی توفیقی هم اینه که آدم نسبت به علمش اسیان کنه، میدونه ول کنه ول کنه ول کنه ول کنه ول کنه، دیگه میبینه چند سال میگذره، ماه رجب هم میاد، اصلا هیچ اتفاقی براش نمیفته، هیچ. خیلی حال بدیه. فرض کن به یه حالتی برسی که مثلا تو بین الحرمین بزنه فقط نگاه کنه، هیچ، اصلا یک ذره اشکت نمیاد. استمرار بی توفیقی استدراج میاره، نابود میکنه انسان. اول مستحباتی که انجام، بعد میره سراغ واجبات، همش رو میبره میذاره. لذا حقیقت شکر رو تو المیزان برید ببینید. شکر یه واقعیته. تو باید نسبت به علمت و نسبت به داده های خدا اونا رو به کار ببندی، وگرنه به حقیقت شکر نرسیدی. شکر خیلی مقام بلندیه، خیلی عجیبه. ولئن شکرتم لأزیدن نکن، قطعیه ها، لأزیدن نکن، هم نون مستقله داره و هم لام تأکید داره و تمام. حتما آدم به این آیه ایمان داشته باشه، میبینتش تو زندگیش. لئن شکرتم نسبت به منطق لأزیدن نکن، لئن شکرتم نسبت به چه میدونم استعدادی که خدا لعزیدن نکن، لئن شکرتم نسبت به ماه رجب لعزیدن، واقعی کار میکن. انشاءالله رزقنا الله و ایاکم. القیاسات المرکبه، القیاسات المرکبه چی میخواد بگه؟ بعد از پایان کلی بحث قیاس، مرحوم آقای مظفر یه مطلبی میخواد بگه که اصلا جدید نیست، یه ترکیبیست از مطالب گذشته. شما میگه ببینید کل روزه‌ای که ما تو باب حجت خوندیم این بود که تو یه مجهول تصدیقی داری، بیا برای معلوم کردنش مقدماتی بچین و اینو معلوم کن. حالا مقدماتت شرطی هن، مقدماتت حملی هن، قیاست قیاس اقترانیه، قیاس استثنائیه، هیچ اشکال نداره. تو مقدمه ای و کنار بی بذار تا مجهول تصدیقیت چی بشه؟ بعد بشه. آن مظفر برای ادامه بحثی قاعده اساسی در علم منطق و در همه علوم رو مطرح میکنه، قاعده ای که اول باب سنوات خمس بودید، کل ما بالعرز، حتی اسم این لفظ اینجا نمیره، اونجا میره، لابد و اینتهی الى ما بالذات، هر چیزی که بالعرزه، حالا این تو قانون علیت جاریه، اینجا تو منطق جاریه، همه جا. هر چیزی که بالعرزه یعنی اون داراییش مال خودش نیست، بعد درگرده به اون چیزی که داراییش ماله. حالا چرا اینو میگی؟ های مظفر میگه اینا درست، اما اومدیم و خود ای هم چی بود؟ یعنی نظری بود، چون این بدیهی بود بگی مجهول نمیشد. بدیهی اونجا گفتیم اسباب توجه بیاد هر. اومدیم نه فقط ای، بیتم بگو. لذا تو وقتی به سی نگاه میکنی میبینی عجب او چه راهی مونده تا من به سی برسم، بعد برای ای این همین اتفاق رو به وجود میارم. یعنی اگه ای نتیجه منه باید یه افی مثلا و یه جی بذارم اینجا که بتونم کیو معلوم کنم؟ ایو معلوم کنم. اگه بی هم مجهوله بعد این همین اتفاق برای اون بیفته، یه چه میدونم ایکس و یه وای باید بذارم که چی به دست بیاد؟ که بی من به دست بیاد. الان عرض میکنم، الان با این عرض میکنم مرحوم دیگه همطور میرم عقب تا به جایی برسیم که بدیهیه. لذا مبادی عقیسه رو چرا گفت آقای مظفر اول باب برهان و سماد خمس؟ و آقا این شیشتا یقینیات ست
این دیگه ته قضیه است. یعنی به هر چی که رسیدی بلد نمودی بعد برگردی یا برسی به اولیات یا تجربی یا مجربات یا حدسیات یا حسیات یا فطریات یا متواترات، اون شش تا. بعد اینکه اینا برسی که حالا همه اونا برمیگردن به اولیات، پنج تا دیگه برمیگردن به اولیات، خودش جو بازی بحثی داره. تو خود اولیاتمون دو تایی که اونجا اجتماع نقیزه اینو اصل اثبات واقعیت یکیشون به دیگری برمیگرده، حالا یا بعضی میگن از دوش اول خب حالا اینا کلش برای چی بود؟ آن مظفر گفت گاهی میخوای سی رو حل کنی با یه قیاس کارت راه، باید چند تا قیاس به هم وصل کنی تا چی بشه؟ اینجا بحث قیاسات مرکبه پیش میاد. ما تا الان میگفتیم آقا سی مجهول، قیاس رو ببند حلش کن. فرضمونی بود که ای و بی برای ما معلومه یا بدیهیه یا هرچی. امروز آقای مظفر واقعیت علمو نشونمون میده، میگه آقا معمولا در علوم اینطوری نیست، سی و بذار تمام بریم خونه، اصلا این نیست. تازه سی آقا حرکت جوهری داریم یا نه؟ ملا صدرا بسم الله الرحمن الرحیم، مقدمه اول دوم سوم، اول عالم و ماده رو بعد بشناسی، بعد حرکت رو بشناسی، بعد جوهر رو بشناسی، وضعیتش رو معلوم کنی، بعد عرض تحلیلی رو بتونی بشناسی، نسبت ساکن و متحرک رو حل بکنی، بعد معلوم بکنی که چطوری علتی که ساکنه حرکت میده به علتی که متحرکه، فرق جعل تعلیفی جعل بسیط رو بدونی، همه اونا تا حرکت جوهری معلوم شه تکلیفش. لذا شما گاهی برای حل مسئلت نیاز داری به مجموعه تسلسلی زنجیره‌ای از قیاس. این بحث قیاس مرکب است. آقای مظفر برای مثال دو تا قیاس مرکبه معروف رو تو این فصل ما معرفی میکنه، یکی برهان خلف، یکی هم قیاس مساوات.
برای
از قیاسات مرکبه، نه که فقط این دوتا، دوتا مثال که تا الان باش مواجه بودی و مطرح میکنه، یکی برهان خلف که هم تو احکام قضایی باش عکس نقیض رو حل میکردیم، هم بعدا توی اشکال اربعه باش اشکال اربعه قیاس رو ضروبش رو حل میکردیم و مظفر میگفت وعده میدم حالا بهتون بگم این چیه. و قیاس مساوات که کجا بهش رسیدیم؟ شجایی یه نمره به پایین اضافه میکنم دیگه، تا تمام دیلیتا سوخته همش. آی بیگی نه بعد بعد بودش آی نسیر زاده بحث اونجایی که استدلال مباشر رو با میخوندیم و غیر مباشر رو شما دعوی اضافه نداده، غیر مباشر رو مباشر رو میخوندیم آخر بحث احکام قضایی. آن مظفر گفت قیاس مساوات رو داشته باشید، بعدن میخوام یه توضیحی بدم که قیاس مساوات تک قیاس نیست، مرکب. خب پس مسئله قیاسات مرکبه چیه؟ اینه که شما گاهی مقدماتت هم نیاز به چی دارن؟ اثبات دارن. هر وقت مقدماتت نیاز به اثبات دارن، یعنی تو باید یه قیاسی همونطوری که باید نتیجه نهایی میخوایی بچینی برای مقدمات هم بچین، بعد اینا رو همه رو کنار هم بذاری نتیجه نهایی حاصل شه. دو تا نمونه مشهورش برهان خلف و قیاس مساوات که اینا رو میرسیم بهش. جان
الان برهان خلف و قیاس مساوات که گفتی، این سوالم این بود که
حالا بپرس گران بپرس اگه
این سی مشهور تصدیقی این که سی باشه رو میخوایم به دست بیاریم، باید کلا برعکس میشه بریم، یعنی اول بگیم که ای و بی هست بعد ای میشه فلان قیاس.
اگه نه اینطوری نگاه میکنیم، میریم اول مقدماتشو با تحلیل عقلی پنج مرحله بود پیدا میکنیم، میفهمیم اینا مقدماتشن. خب سوال، هل المقدمه بدیهیتون؟ آیا مقدمه بدیهیه؟ اگه تیک خورد خب کاریش نداریم همینجا میذاریم میشه این بدیهیه، اگه تیک خورد تمام اینا کنار هم میذارم نتیجه میگیره. اما گاهی آیا مقدمه بدیهیه؟ تیک نمیخورد. این بدیهیه تیک، هر کدوم تیک نخورد بعد بریم دوباره سراغ تحلیل عقلی.
پنج مرحله روش. یعنی ما دیگه مجهول جدیدمون میشه این مجهول جدیدمون، بعد اینا رو که معلوم کردیم اینو معلوم کنیم. و اصلا دوستان علوم همه همینه، ما تو علوم که یه قیاس نداریم. تو فصل اول اثبات میکنیم مثلا خدا هست، بعد نبوت رو با خدا هست حل میکنیم، بعد امامت رو با خدا هست و نبوت هست حل میکنیم، دقیق میکنیم کلام اینطوری دیگه. بعد میری جلوتر مثلا مسئله بدا و با بدا و با امامت حل میکنیم، میری جلوتر مسئله حجیت روایات رو با اسمتی که تو امامت ثابت کردی حل میکنی الاخر. یعنی شما کارتون اینه تو علم، این همون مکسب و تجارت علم که آقای مظفر میگفت. هی معلومات جدید رو معلوم میکنی، مجهولات تو میره تو خزانه. اختزنها التی اختزنها، اینایی که سیوشون کردی، بعد میره با اینا بقیه رو حل میکنی. به این مسیر اگر ثقل نگاهت رو مجهول تصدیقیه به این کار میگن چی؟ خیلی گرم شد میشه یکم نواز بکنی. به این کار، به این مجموعه متسلسل قیاس ها میگن قیاسات مرکبه. و حالا انشاءالله بعدن تو اول فلسفه خواهید خوند که طبق نظر بوعلی نظام علم بر این اساس اصلا تبدیل میشه. نظام علم بر اساس قیاسات متصله مرکبه کنار هم دیگه که انشاءالله تو باب برهان میخونید. ملاک برهان هم چیه؟ من گفتم قیاس منظورم برهان بود، علیت. لذا بوعلی میگه که ما علوم رو باید بر اساس علیت تبدیل کنیم، بهش میگن نظریه عرض ذاتی. خیلی جای خونریزی بزرگی در اول فلسفه هر کی حرفی زده بود، مثلا تو اصول علمی که همه توشن شروع. یعنی از دور که ایستگاه قطار هندی‌ها رو دیدید یه 100 نفر رو سقفن، 300 نفر داخلن، 500 نفر در اصول اینه. واقعا همه هستن، رجال هست، منطق هست، ادبیات هست، فلسفه هست، کلام هست، برای همین نمیخواد خلاصه ابعادش چیز شده. بفهم آگه
ما تو دستگاه معادلات مثلثات ریاضی داشتیم مثلا میگفتیم سینوس ایکس برابر مثلا کوسینوس ایکس میشه یک مثلا. میمانیم اثبات میکنیم که مرحبا مثلا سینوس و کوسینوس این رابطه ها میشه یک. بعد بعضی موقع مثلا به یک
نمیرسیم،
میگفتیم مثلا به جا سینوس
باید
تانژان قرار
بگیریم. این شبیه همون
خب شبیه. ما این برابر رو باید تیک کنیم که برسیم اون مجموعه تصدیق. درست. بعد حالا اگه نرسیم تمام اون چیزا مقدمه
خود
مثلا بود چی؟
هیچ. نه هیچ. میشه قیاس عقیم. فرض کن من مقدماتی دارم هیچ وقت به نتیجه نمیرسم توش، عقیم میشه. مثلا مسئله حدوث دهری تو فلسفه بعضی میگن هنوز حل نشده، میرداماد مطرح کرده. بعضی میگن والله صدا شاگرد بود احترام کرد اینجا حرف نزد دیگه و الا یوم نهاده تکلیفش معلوم نیست. مثلا حالا بحثی دیگه
علامه هم
استاد ذوق میشه آدم به حس او رفت داره، به حس اون رفت داره، اون لحظه حس میکنی اساعست. وگرنه خود کل فلسفه میرداماد و ملا صدا زده تو آسمون، بعد با چیز با چیه با آرپیجی زدتش کلشو، ولی برای اونا قصد قربت داشته. حس اون آدم برای همین میشه ملا صدر و من میشم من. اون فرق میکنه. او اول اسفارش میگه تا طهارت پیدا نکنه نه تو این کتاب، نه اینکه با تمام نجاساتت میای داخل بعد میگی من نفهمیدم خراب شد. اون انسان فرق میکرد، واقعی بود این حالات. مقدمه تعلیقه بر نهایه آی مصباح رو ببینید. آی مصباح فلسفه علامه رو گذاشته کنار دیوار با این مسلسلای کالیبر 7 هست، زده یکی یکی جاهاشو، هیچ جای سالم نمونده. نه اینکه نقد و وارده ها وارد نیست، حالا بعد بحث فلسفی کنیم، اما میخوام بگم او به عنوان یه فیلسوف خیلی بزرگ، ولی مقدمه رو بخونید با یک ارادتی از علامه حرف میزنه. مقدمه تعلیقی بر نهایت الحکمه آقای مصباح. اما بحث علمیه دیگه، خود اصلا خدای مصباح از اینو خواسته که خود علامه از اینو خواسته که خود علامه اینا رو تربیت کرده که بشه مصباح یزدی، بشه جوادی آملی، بشه مطهری. اینا حس دیگه. آدم بعد قصد قربتشون لحظه بیاد و یعنی همش میشه نجس. آدم بعد قصد قربتش بیاد فلان درسو بده. اگر بخواد اینو بیاد بگه به نیت این که بقیه بگن این داره از همه بهتر، میگه خب این دیگه بدبخت شد. این اول بدبختیه و خیلی مراقبت ازش سخته. برای همینه که آدم نمیتونه راحت مثلا اینطوری بکنه خب من فلان درس میخوام بخونیم، فلان استاد بچه ها گفتن فلان یا فلان یا فلان، نه رد شیم بریم یکی دیگه. مثلا به این سادگی نیست این معادله، علم زده نباید بشیم. گاهی خدا توفیق رو تو همونی میذاره که تو فکر میکنی شاید اونی که میخوای نیست. نمیگم آدم نباید تلاش بکنه، به گاگول نمیگم آدم بشه، یعنی کار غلط انجام بده، اما باید قلبش رو نگاه کن چی کار داره میکنه با این فعلش، عواقب فعلش آدم باید ببینه، وگرنه خانمان براندازه. به راحتی نیست مباحثه یه دفعه دارید چون که تو حالا قوی تر تو این رفیقتو نابود میکنید، بعد بیان جمعش کنن رو زمین. یه مدل میشه اینطوری مباحثه که، یه مدل میشه نه همینا رو گفتگویی بهش گفت بدون اینکه تحقیر بشه. چرا بعد اونطوری بگی؟ اینا رعایت نکنیم دمپای آقای قاضی گردای زیر روش رو ما نمیدن، خدا شاهده، چه برسه به خودش رو نمیدن، نمیدن گرد پاش رو ما نمیدن. خیلی سخته ها، رعایت اینا سخت. آدم به اینجاها حساس باشه، اینجا جای حساسیت. بعضی ها داخل نمازخونه که میخوان برن حساسن اون که یه دفعه پام روی دمپایا نخوره، شنیدم امام اصلا دمپایا رد نمیشه، یک حالت اصلا یه ورزشی میشه اونجا کرمه. اما میبینی وقتی که داره اون رفیقاش حرف میزنه نه داره با بولدوزر رد میشه رو همه، چطوری اینا رو با هم جمع میکنی؟ اینا غلط. تو نماز شعار میبنده مثل آقای بهجت، یکم کمرش هم کج میکنه، خب واقعا قنوتش هم اونطوری، ولی خب او بابا اونی که اون بود او چیزی دیگری بود، او واقعی بود، فیلمشو که بازی نمیکرد که. واقعی شدن خیلی سخت. القیاسات المرکبه تمهید و تعریف لا بد للاستدلال على المطلوب من الانتهاء في التحليل الى مقدمات بدیهیه. کنارش بنویسید این مطلب همونیه که اول مبادی عقیسه تو صناعات خمس آقای مظفر فرموده که کل ما بالعرض لا بد و ینتهی الى ما بالذات. ما باید در تحلیلمون برسیم به مقدمات بدیهی که لا یحتاج العلم بها الى کسب و نظر، که دیگه مقدمه خودش نظری نباشه، حلش کرده باشیم. و الا لتسلسل تحلیل، چه اتفاقی میفته؟ تحلیلمون تسلسل پیدا میکنه. یعنی چی؟ شاید همینی که آقای گراوند گفت، یعنی A و B نظریه، خب بریم با F و G حلش کنیم، اینا نظریه، بریم با بعدی، بریم با، اگه به یه جایی منتهی نشه اینه تو اینجا علم پیدا نخواهی کرد. باید به یه نقطه اتکا منتهی بشه، باید به یه بدیهی برسه، چون نظری تا نظریه هنوز مجهول، راهی نداره بر معلوم کردن شو چی؟ بره سراغ بداهت. فیستحیل و تحصیل المطلوب، تحصیل مطلوب اینجا مستحیل میشه، غیر ممکن میشه. والانتهاء الى البدیهیات الى نحوین، ما به دو شکل میتونیم به بدیهیات برسیم. تارتن ینته تحلیل من اول الامر الى کسب مقدمات بدیهیات فیقف، تمام شد. آقا همون لحظه‌ای که خواستم سیر رو تحلیل کنم انصاری دیدم به یه ای و بی رسیدم که اصلا معلومه، تمام شد دیگه، حل شد. اینجا دیگه متوقف میشه اون فرد، اون کسی که داره استدلال میکنه، یقف اون فرده، یقف متوقف میشه. اما و نحصل مطلوبه منهما، از اینا مطلوب به دست میاریم. فیتالف منهما قیاس یسمى بالقیاس البسیط، اگه با همون دوتا مقدمه اول کارت را افتاد اسم این میشه قیاس بسیط. قیاس بسیط یعنی چی؟ یعنی فقط، نه نه، یعنی فقط یک قیاس مقابل مرکبه، مفرده مقابل مرکبه. لأنه قد حصل المطلوب بهی وحده، مطلوبشو بهی بالقیاس به دست آورده، وحدهو یعنی با همون قیاسه فقط. و هازا مفروض جمیع العقیسة التي تکلمنا عن انواعها و اقسامها. آقا هرچی تا حالا روزه خوندیم مفروضمون این بوده که با هم دوتا مقدمه کار را میفته. حالا و اخرى مدل دیگه چطوره؟ الان نحوه این فرمود دیگه، گفت تارتن، حالا و اخرى ینته تحلیل و تارتن نقشش چیه؟ من اول الامر الى مقدمتین، گاهی تحلیل از اول به دو تا مقدمه میرسه که احداهما کسبیتون، یا یکیشون کسبیه نظری یا یکیشون کسبیه، او کلاهما کسبیتان، یا هر دوشون نظریه. لذا فلا یقف الکسب عندهما حین اذن، کسب و نتیجه گیری متوقف نمیشه عندهما، باید ادامه بدی. بل تکون المقدمه الکسبیه مطلوبا آخر، بلکه این مقدمه کسبی خودش میشه مطلوب جدید. حالا بعد برام مقدمات خودشو به دست بیارم. دوستان این بل تکون المقدمه الکسبیه، مقدمه کسبی این همین ای یا بی، لابد لنا من کسب المقدمات ثانیاً، حالا بعد ایو مقدماتشو پیدا بکنم به تحصیلی تا بتونم ایو حل کنم. فنلتجو الى تعلیف قیاس آخر تکون و نتیجته نفس الکسبیه، باید یه قیاسی درست کنم که نتیجهش بشه ای، ای همون مقدمه کسبیه و نظریه من. ای ان نتیجت هاز القیاس ثانی تکون مقدمتن للقیاس اول. ببینید قیاس ثانی یعنی اف و جی، گراون اف و جی، نتیجهش میشه مقدمه قیاس اول یعنی ای. ولو کانت المقدمتان معن کسبیتن فلابد دهین ازن من تعلیف قیاسین لتحصیل المقدمته، اگه هر دوشون نظری بودن بعد برای هر دوشون قیاس بیارم که حل بشه. اگرم بریم بالا دوباره اف هم اگه بود بعد اونم حل کنیم. ثم ان ها، همین حرف های انصاری، قال الانصاری ثم ان هذه المقدمات المؤلفه ثانيا لتحصيل مقدمه القياس الاول او مقدمته، این مقدماتی که برای درست کردن مقدمات قیاس اول، حالا یه مقدمش یا هر دوش به کار بردیم، امکانات کلها بدیهیتا وقف علیها بالکسب، این منطقی اینجا وقوف میکنه یا وقف علیها بالکسب، اینجا دیگه متوقف میشه، یعنی من با افوجی کارم را افتاد. اما و امکانت بعضها، یعنی بعضی از اف و جی او کلها کسبیتن، اگه بعضی از اف و جی یا کلش بشه کسبی و نظری، احتاجت الى تعلیف عقیستن به عددها، باید برم به اندازه اینا دوباره قیاس درست کنم و ها کذا، همینطوری ادامه میدم حتی نقف فی متافنا، در این طواف علمیمون به جایی برسیم الا مقدمات بدیهیه، به یه مقدمات بدیهی برسیم که لا تحتاج الى کسب و نظر. و مثل هذه التعلیفات المترتبت التي تكون نتیجة احدها مقدمتن فی الاخر، این مدل کار، این تعلیفات مترتبه چند تا قیاس رو هم که نتیجه یکیشون میشه مقدمه دیگری، لینتها بها الى مطلوب واحد، تا آخرش برسیم به این آقای سی که همهش از این شروع شد، هوال مطلوب، که هوال مطلوب الاصلی، که این سی مطلوب اصلیه، تسمه خبر چیه؟ هاذه التعلیفات، مثل هاذه التعلیفات، این هاذه التعلیفات تسمه القیاس المرکب، به این میگن قیاس مرکب. چرا؟ لأنه یترکب من قیاسین او اکثر، چون از دو تا قیاس یا صد تا قیاس تشکیل شده، نمیدونی. فالقیاس المرکب و آی انصاری ازن، بنابراین قیاس مرکب تعریفش چیه؟ هو ما تألف آن قیاسی است که تشکیل شده است، من قیاسین، از دو تا قیاس فا اکثر یا بیش از دو قیاس، لتحصیل مطلوب واحد، برای به دست آوردن مطلوب واحد یعنی سی. و فی کثیر من الاحوال نستعمل القیاسات المرکبه، خیلی از اوقات ما این کارو میکنیم. فلذالک قد نجد فی بعض البراهین مقدمات کثیره فوق اثنتین، تو بعضی از برهان ها میبینیم مقدمات بیشتر از دوتا. آقا ما که خونده بودیم قیاس و دوتا مقدمه داشت، ببینیم سه تا مقدمه داره، چهار تا داره، این کجا اومد؟ امام زفر میگه وقتی این حالت رو دیدی بدون که یه قیاس نداره، اگه دیدی برات خداشناسی اثبات کردن پنج تا مقدمه داره، بدون که این یه قیاس بیشتر از یه قیاس. مسوقتن همه اینها سوق داده شده اند لمطلوب واحد، برای به دست آوردن همون سی. فیظنها، حالا جالبه، او کسی که خیلی حواسش به ساختار منطقی نیست فکر میکنه کل اینه یه قیاسه. فیظنها من لا خبرت له، او کسی که خبیر نیست قوی نیست تو این بس، فکر میکنه انها قیاس واحد، کل این مقدمات یه قیاس واحده. اما وهیه فی الحقیقت ترد و الى قیاسات متعددت متناسقه، در واقع اینها قیاس برمیگردن به یه سری قیاسات متعددی که متناسقن. متناسق یعنی چی؟ یعنی با یه نظم و نسق خاصی کنار هم باید قرار بگیرن. الان نحو الذی قدمنا، به شکلی که گفتیم. یعنی چی به شکلی که گفتیم؟ یعنی اول مجهول رو میبینیم، دو تا مقدمه اصلی داره، مقدماتش رو میبینیم کدومش بدیهی نیستن، دوباره خود دو تا مقدمه داره و بعدی ها همینطور. حالا این اینجا تو بعضی از مدل قیاس ها دوستان نتیجه های وسط رو حذف میکنن، یعنی اینطوری نمیرسن FG نتیجهش A خب بعد AB نتیجهش C، نه میرسن FG AB یا F و G و B A رو حذف میکنن. یعنی F الان مثالش رو میبینید F و G رو میرسن A رو حذف میکنن، یعنی میخوان سریع تر کار حل بشه. به این میگن، حالا میبینید حالا این تقسیمی داریم قیاس موصول و مفصول تو شیعه درستان، اصلا تو همه کتب کلامی این مدل هست. خیلی خودشون رو موظف نمیدونن، نه یه قیاسه بذارش کنار، حالا یه قیاس، نه آقا میگن آقا اف و جی و بی، یعنی چی؟ یعنی با اف و جی حد وسطاشون رو بزن، بعد نتیجه رو با حد وسط بی بزن که سی به دست بیاد. ثم حذفت منه النتائج المتوسطه او بعض المقدمات على طریقه القياس المزمر، یا نتیجه یا بعضی مقدمات حذف میشه. چرا؟ چون قیاس اصلا قیاس مزمر هم طبیعیه ها، خیلی از علوم اینقدر دیگه مخاطبینش بزرگن و دیگه کار منطقی کردن که اون مؤلفی که زشته اصلا بخواد اینا جدا بکنه میگه دیگه معلومه میفهمه خودش. الذي تقدم شرحه و ارجاعها الى اصله قد يحتاج الى فطنه و دربه، و بازگرداندنش به قیاس اصلی گاهی نیاز داره به چی؟ فطن بودن، یعنی باهوش بودن، دربه یعنی ذکاوت داشتن، یعنی یه زیرکی میخواد. اقسام القیاس المرکب، حالا دوستان همین مثالی که اینجا میزنه همین حذف شدن یا حذف نشدن وسائط. و الا ما تقدمه ینقسم القیاس المرکب الا موصول و مفصول، یا قیاس موصول یا قیاس مفصول. موصول چیه؟ موصول اینه که دوستان نتیجه قیاس منظم ذکر شد. آقا F و G نتیجه شون A، اینو گفته، بعد A و B و کنار هم گذاشته و C رو نتیجه گرفته. اینطور نیست که حذف کرده باشه نتیجه را، برخلاف قیاس مفصول که حالا میخونیم. ببینید موصول مزمر نیست. الموصول و هو الذی لا تطوا فیه النتائج. تطوا یعنی چی؟ یعنی پنهان نشده اند در این قیاس نتائج، پنهان نشده، بل تذکر مرتن نتیجتن لقیاسن، بلکه ذکر شده ان نتائج یه بار نتیجه برای قیاس دیگهی، و مرتن مقدمتن لقیاسن آخر، و بعدن هم به عنوان مقدمه قیاس بعدی. اینجا رو ببینید، یعنی اول اف و جی رو نوشته، ایو به دست آورده، اینو گذاشته اینجا، میگه آقا اینا ها اینا رو من هیچ جا حذف نکردم، بعد میگه نتیجهش از اسمش ایه، جدا میخوام بذارمش مقدمه قیاسه بعد. یعنی کامل آیه شجاعی معلومه که دوتا قیاسه، نگاش میکنی دوتا قیاسه، برخلاف مفصول. مفصول نگاه میکنی میبینی سه تا مقدمه است و قیاس تموم شد. ببینید که قوله که کل شاعر حساس، مقدمه اول سامغانی ببین کتاب، مقدمه دوم و کل حساس یتعلم، هر شاعری، حالا این هم میشه معنی منطقی کرد، یعنی هر موجودی که احساس یعنی شعور داره حساسه، یعنی احساسات داره، و هر احساسات داری متعلم و ناراحت و اینا میشه هم نه شاعر و همون شاعر نفس باد سبا مشک بشان خواهد شد، هر آدم شاعری حساسه، یعنی نسبت به اتفاقات واقعا اینطوریه، خیلی زود واکنش نشون میده و اینا، و کل حساسه یتعلم، اون کسی که حساسه و ظریفه ناراحت میشه نسبت به بعضی اتفاقات و اینها. نتیجه کل شاعر، حالا ما کاری به مادهش نداریم، صورتش یتعلم، حساس حد وسط، اون قیاس شکل اول هست. خب این قیاس اول، ثم تأخذ هذا النتیجه، این نتیجه رو میگیری برمیداری، فتجعلها مقدمتا لقیاس آخر، و قرارش میدی مقدمه یه قیاس دیگری، تا چه اتفاق بیفته؟ لینتج المطلوب، تا مطلوب رو نتیجه بده. این مقدمه المطلوب الاصلی الذی سقط، لعجلهی القیاس المتقدم، اون مطلوب اصلی که تو سوق دادی ساختی قیاس قبلی رو برای به دست آوردن اون. ببینید فنقول من رأسن، الان از من رأسن از اول، از اول اینطوری میگه کل شاعر یتعلم. این چی آقا کل شاعر یتعلم؟ نتیجه قیاس قبلی. خب کبرای دوم و کل من یتعلم قوی العاطفه، هر کسی که متعلم میشه عواطف قوی داره. نتیجه کل شاعر. خب حالا بیاید تطبیقش کنیم. کل شاعر قوی العاطفه این سی است، مطلوب اصلی. رفتیم سراغ مقدماتش میبینیم یکیش اینه کل شاعر یتعلم، ای کل من یتعلم قوی العاطفه. میبینیم کل من یتعلم قوی العاطفه معلومه، اما کل شاعر یتعلم نمیدونیم، نظریه. چون نظریه میریم چیکارش کنیم؟ حلش کنیم. برای حلش دو تا مقدمه پیدا میکنیم، کل شاعر حساس، کل حساسه یتعلم. اینا رو کنار هم میذاریم نتیجه میگیریم، این نتیجه میشه مقدمه قیاسه. این میشه موصول. پس در موصول تفکیک قیاس ها واضحه، معلومه. المفصول و هو الذی فصلت یا فصلت عنه نتائج، مفصول اون قیاسیه که نتائج ازش فصل شدن. یعنی چی؟ جدا شدن. حمله و فصاله سلاسون شهر، حملش یعنی این مادر بچه رو حمل کنه و بعدا شیر بده و بعدا فصال از این شیر به وجود بیاد، یا فصال از هم به وجود بیاد. انها نتایج ازش جدا شدن و توویت یعنی مخفی شدن، منتوی شدن. فلم تذکر و ذکر نشد. آقا این همین بالا ببین اینجا چقدر جالبه. کما تقول فی المثال المتقدم، ببین کل شاعر حساس، کل حساس بگو یتعلم، کل من یتعلم قوی. چی گم شد؟ چی گم شد؟ کل شاعر یتعلم نیستش. اینو نیاوردن. چرا؟ چون دیدن بدیهیه. یعنی اینطوری خط زدن. ببین کل شاعر حساس، حساس اینجا بوده تو محمول این و موضوع این خطش زدن، با این یه قیاسی شکل دادن که حد وسطش چیه؟ کل من یتعلم چی بود؟ قوی العاطفه کل شاعر یتعلم. دوباره اینجا یه حد وسطی بوده با اون یتعلم رفته، نتیجه شده چی؟ کل شاعر قوی العاطفه. یعنی همینطوری حد وسط رو خط زدن راحت. بهی میگن مفصول، نتیجه رو گم. آقا پس از این به بعد هر وقت دیدید یه نتیجه رو توی علمی دارن میگن این پنجتا مقدماتشه، پس قطعا یه قیاس نیست بیشتر از این قیاس. و هذه عین النتیجه السابقه فی الموصول، این همون نتیجه‌ای که در قیاس موصول داشتیم. و المفصول اکثر استعمالا فی العلوم، آقا بیشتر تو علوم دنبال موصول نگردی ها، کسی نمیاد اونجا مثلا از نگهداری کودکانه و نوزادانه بکنه، نه اونجا دیگه باید مرد منطق شده باشی، لذا همش مفصول میریزن جلوت، میگن اینطوریه دیگه خود بفهمی چه خبره. چرا؟ اعتمادن علی وضوح نتایج المتوسطه، چون دیگه نتیجه های وسطی معلومه که چیه، لذا فیحذفونها حذفش میکنن صاحبان علوم. و القیاسات المرکبه قد یسمى بعضها به اسماء خاصه، گاهی ما قیاسات مرکبه رو اسم خاص روش میذاریم، لخصوصیت فیها، به خاطر خصوصیتی که توشون هست. ولا بأس بالبحث عن بعضها تنویرا للاذهان، ما برای اینکه بعضی از قیاسات هستن اسم دارن، اسم یعنی خاصن، بعضی قیاسات مرکبه خاصن، اسم خاص دارن. دو تا شاه مظفر اینجا گفته، برهان خلف و قیاس مصاب، که نگران نباشید فردا نمیخوام بگم، همین الان میخوام بگم. خب
همین دیگه،
خب نه فردا میگم ان شاء الله، حالا 10 دقیقه وقت داریم، مثلا چرا به هم نگاه کنیم؟ مگه شما مگه اول همین جلسه قرار نذاشتید که شما آدمایی باشید که تو پیست دو میدانی بتونید از اون یوسین بولت هم سریع‌تر بدوید؟ شما میگم دومینانه منطق بلش با شما هم درس رو خب؟ خوبه نه واقعا این درس رو بهتر خوبی سید؟ خوبی سلام رو بسید قیاس خود خب کی گفت نه؟
تندیل این چی؟ از چی میاد؟ از چی؟ یعنی چی؟
ذهن هاتون رو روشن کنید. مفعول الله تنویرن للاذهان. برای اینکه اذهان شما نوگل های نوشکفته باغ منطق چی بشه آقا؟ روشن بشه. موهاتو کوتاه کردی ها؟ پیش همین آیه چیز؟ همینجا؟ ما یه زمان اینجا میرفتیم 1000 تومن. همین هستش هنوز آیه عینک بسیار انسان بزرگواری بود از شما. باید هم 6 تومن باشه دیگه از اون وقت. خیلی خوب. ما پس دوستان فردا ان شاء الله قیاس خلف رو و قیاس مساوات ان شاء الله بهش میرسیم. این میدونه از کدوم دسته ها هستن اینا. یکی میگه بکش، یکی میگه قیاس خلف. آقا پتو هر چی دارید امروز برای ایشون جشن پتو بگیر. من خلف خلف چی بود؟ خلف چی بود آقا؟ خلف چی بود؟ دقت کن دیگه وارد بحث نمیشم، فقط مثالشو بزنم برای پرده آماده بشم. خلف چی بود؟ همین مثالی که آقای مظفر تو کتاب زده رو اینو بحث میکنیم. نه نمیخوام وارد بشم. آقای مظفر این مثال چی گفتی؟ آقای مظفر خدمتتون که عرض کنم یه بحثی داره اینجا تحت عنوان قیاس خلف. ما قیاس خلف قبلا بارها خوندیم چندین بار. من فقط این مثال یه بار با قیاس خلفش توضیح میدم که فردا بخوام قیاس خلف رو ببینیم معلوم شه. مثلا یکی از ضروب شکل دوم قیاس این بود از سالبه جزئی به موجبه کلیه چی به دست می اومد؟ سالبه جزئی. ما اینو با چی حل می کردیم؟ با قیاس خلف، برهان خلف، نه قیاس خلف، با برهان خلف. می گفتیم چی؟ لولم تصدق سین بهه لصدقه کی؟ اگر این صادق نباشه و کاذب باشه نقیزش حتما صادق. خیلی امتحانتون رو آسون طراحی کردم، اصلا وجدانم الان در عذاب از این بزرگ خجالت میکشم. خیلی آسون
هم،
یعنی اگر کسی 20 نگرف زیر دهنش میدن باید همه تون 20 بگیر. شاید یه سوالی کمی مثلا چالش برانگیز باشه، چجایی باید 20 بگیری؟ این نمره اینطوریه، یا 19 الا 20 یا 10 الا 12 وسط ندارید. بیا جون بکنید برای همون 19 تا 20. خب گفتیم لولم تصدق سین بهه لصدقه کلو بهه. بعد ما هدف گذاریمون توی برهانه چی بود؟ میخواستیم برسیم به نقیض یکی از مفروض و صدقها. اگه به نقیض یکی اینا میرسیدیم کارمون حل میشد. آن مظفر اونجا چی فرمود؟ فرمود شما یک کلو بهه دارید، یکی از مقدماتتون چیه؟ کلو همین فرض برهان اینه دیگه. اگر میخوام اینو بگیم کاذب، اگر این کاذبه پس این صادق، اگر اون این صادقه است از اون برم یکی از مقدمات ما چیه؟ کلو همین، اینم صادق. پس نتیجه همون چی میشه؟ کلو کلو بمیم. به کلو بمیم که میرسیدیم گفتیم عجب این کلو به میمه نمیتونه درست باشه. چرا؟ چون اگر آفرین اگر این صادق باشه در نتیجه و کی کاذب باشه و این خوره خلاف فرض. پس ما چطوری اصلا به کلو همیم رسیدیم به کلو به میم رسیدیم که قطعا الان کاذبه؟ دو تا مقدمه داشتیم، قطعا این کذبش به خاطر یکی از این مقدمات، این که مفروضه مسئله اونی که صادقه. پس در واقع کی کاذب بوده؟
کاذب.
پس اگر این کاذب باشه دیگه این باید
صادق
باشه. حالا آقای مظفر فردا میخواد بگه شما تو قیاس خلف دو تا قیاس دارید، یک اقترانی شرطی دارید، یک قیاس اقترانی دارید و دو یک قیاس استثنایی. اقترانیتون اینها لولم تصدق، اینطوری بخونید کلما لم تصدق سین به لصدقه، میشه چی؟ میشه شرطیه متصله. مقدمه دومه چیه؟ همیه است شرطیه، همیه استثنا نیست، همیه
بالا این
مقدمه مون لاکن کو
بالا دیگه نمیگم بعدش
اصلا لاکن در کار نیست، کاری به قیاس اقترانی الان میخوام. خب کل ما لم تصدق سین به لصدقه کل به، قبلا خونده بودیم که شما تو قیاس شرطی یه قضیه این برداری یه قضیه این برداری. اگه لصدقه کل به اون برم که چی صدقه کل همی، از این ور از تالی قیاس شرطیه با این همیه چی درست میکنیم؟ یه قیاس جدید کل و بمین. در واقع قیاس جدید چیه؟ لولم تصدق سین بهه لصدقه لصدقه کل و بمین، میشه نتیجه قیاس شرطیت. بعد همینه میاره توی قیاس استثنایی میگی لکن، بگو
لکن
لکن کل و بمین
کاذب است،
کاذب یا لایستق، یعنی نقیض اینو اثبات میکنی. وقتی نقیض تالی اثبات شد چه اتفاق میفته؟ کی ثابت میشه؟ از نقیض تالی کی ثابت میشه؟ یه لحظه، نه نقیض
تالی،
از نقیض تالی نقیض مقدم ثابت میشه. وقتی اینو نقیض کردی نقیض این ثابت میشه. نقیض این چیه؟ صدقه سین، این لم تصدقه دیگه، نقیضش میشه چی؟ صدقه سین به تمام شد، این میشه نتیجه مون. حالا فردا این شده